دفعه وعده غذا یا در نهایت شب ماندن انتخاب کردم. فکر میکنم این برنامه بتونه شاخک های کنجکاوی منو برای حضور هرچه بیشتر در این استان و استفاده کردن از نکاتی که همه بزرگواران جناب یغمایان، جناب رستگاران، جناب هاشمی و سرکار خانم فخاریان اشاره کردن در حقیقت آشنا بکنه. و باید امیدوار باشی که شهاب دارابیان در حقیقت ما رو ببره اونجا. خب صحبت از شهاب دارابیان شد و بریم سراغ نخستین بخش از اخبار و خدمت شما عرض بکنم که رویدادها.
بله،
خب با شهاب دارابیان همراه هستیم و شنونده نخستین بخش از اخباری که شهاب دارابیان عزیز برای این برنامه انتخاب کرده. شهاب جان
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. همینجا همواره در برنامه رواق تماشا به این نکته اشاره کردیم که یکی از نکاتی که ما باید بسیار رعایت کنیم اینه که وقتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت می‌کنیم باید با توجه به تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های لازم در این نمایشگاه حضور داشته باشیم. جناب علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی گردشگری گفتن که حضور در نمایشگاه‌های گردشگری متناسب با جایگاه ایران باشه. ایشون در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری صنعت گردشگری با اشاره به اهمیت تعامل با کشورهای هدف گردشگری و معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های ایران در این کشورها گفتن که حضور در نمایشگاه گردشگری باید متناسب با شأن و جایگاه کشور باشد. آماده سازی محتوا، مجله و بسته‌بندی تبلیغاتی برای عرضه در این نمایشگاه باید به طور ویژه دنبال بشه. همچنین ایشون گفتن که در سالهای گذشته حضور ایران در نمایشگاه گردشگری ضعیف بوده، اما خوشبختانه در چند سال اخیر با در اختیار گرفتن فضای مناسب و طراحی غرفه‌های متناسب با جایگاه ایران حضوری فعال و پر انرژی در نمایشگاه گردشگری داشتیم. چند روز دیگه هم نمایشگاه چین رو داریم. گفتن که در سفر چین که از 6 تا 10 آذر ماه برگزار میشه بیش از 60 نفر از فعالان صنعت گردشگری وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی رو همراهی میکنن. همچنین قراره که در این نمایشگاه جلساتی رو با 80 نفر از فعالان گردشگری کشور چین داشته باشن.
بعد از سایه مونسان درد نکنه، من حقیقتا تشکر میکنم از رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و وزیر فعلی که هیچ وقت برنامه رواق تماشا رو فراموش نمی‌کنند بابت اینکه حداقل ما هر هفته یک خبر از ایشون داشته باشیم. امید که آقای مونسان تاکیدشون بر اینکه در این چند سال حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی با شأنیت ایران عزیزمون باید باشه ربطی به سال‌های حضور ایشون در میراث فرهنگی نداشته باشه و این رو حاصل تلاش دیگر مدیران ببینن نه آنچه که خودشون انجام دادن. شهاب جان
درسته امین جان، 13 جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام در گنبد کابوس کار خودش رو آغاز کرد. این نمایشگاه با حضور 1000 از هنرمندان استان‌های مختلف در 3 بخش صنایع دستی و سوغات، گردشگری روستایی و شاعر و موسیقی آیینی و محلی در شهرستان گنبد کابوس کار خودش آغاز کرده. به مدت 4 از امروز ادامه خواهد داشت و خبر جالبی هم بود که همین در روز نخست چیز حدود 24 میلیارد ریال سوغات و صنایع دستی فروخته شده که نشون میده نسبت به سال گذشته رشد 70% رو داشتیم.
یا حتی نمونه اینجا این دست از اخبار، یعنی برگزاری چند نمایشگاه ما تو برنامه خودمون داشتیم هیچ وقت عددها در این حد نبوده.
خیلی اتفاق
آره بسیار بسیار, بسیار, بسیار.
جا میفته 13 دوره این جشنواره
دست همشون درد نکنه،
اتفاقات خوبی برای این جشنواره رخ بده. جناب آقای ولی الله تیموری معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفتن که گردشگری داخلی با وجود مشکلات اقتصادی 75% افزایش داشته. این آمار سال 97 و 98 هست نسبت به سالهای گذشته. همچنین ایشون گفتن که سند راهبردی توسعه گردشگری روستایی کشور در حال تدوین، همونجور که میدونیم 6 جشنواره اقوام و اشایر ایرانی همزمان با ولادت حضرت رسول و به عنوان گرامیداشت هفته وحدت با حضور 12 قوم ایرانی در قالب 30 تیم در بخش‌های مختلف آیینی و اشایری در شهر گرمسار برگزار شد.
ما فکر میکردیم که فقط آقای مونسان عددهای بزرگ رو دوست داره، نمیدونستم معاون ایشون جناب تیموری هم علاقه داره. 75% آقای تیموری؟
بله اینجوری. بعد ایشون به در همین سفری هم که داشتن به مناسبت ششمین جشنواره اقوام و عشایر اشاره هم داشتن به ظرفیت‌های استان سمنان.
بله.
اشاره داشتن که کویر سمنان ظرفیت مطلوبی برای توسعه گردشگری کشور داره. یه خبری رو داشتیم متاسفانه، فکر کنم 2 هفته پیش بود، یکم ناراحت کننده بود که آقای مونسان اشاره کرده بودن و گفته بودن که ما برای وظیفه برای ثبت مشاهیر ایرانی نداریم، وظیفه نهادهای دیگه است. من می‌خوام بگم که عبدالمهدی مستکین یکی از اون شخصیت‌هایی که واقعا در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیار زیادی برای این حوزه کرده.
بله.
اگه حالا کشور ترکیه اومد الان در تمام دنیا صاحب یک شخصیتی مثل مولانا شده، کشورهای دیگه هم دارن تلاش میکنن، این اتفاق واقعا ناراحت کننده ایه. اما میتونم بگم در چند سال اخیر با فعالیت‌های عبدالمهدی مستکین اتفاقهای بسیار خوبی افتاده. تا امروز نام 35 نفر از مشاهیر ایرانی در یونسکو ثبت شده و این خبر رو دادن که طی روزهای آینده خوشبختانه عطار نیشابوری، ابوریحان بیرونی و حکیم فارابی نیز ثبت جهانی خواهد شد در یونسکو، که خبر بسیار
خبر مسرت بخشه. و از جناب آقای مستکین هم تشکر میکنیم که یکی از بخش‌ها و فعالیت‌های
زحمت می‌کشن در یونسکو.
آقای مونسان که باید انجام میده و ایشون گفته اصلا وظیفه سازمان میراث فرهنگی عذرخواهی می‌کنم، وزارتخانه میراث فرهنگی سرمدستی و گردشگری نیست، یک فرد حقیقی داره انجام میده. ممنونم از شما. بدارم
سپاس.
از همه دنیا هوش دل برید و تمام زندگی رو آتش کشید، تنها تو رو داشت و به لحظ خوب کرد، دست تمام زندگی رو رو کرد. مثل دوباره بودنای تازه، یه حس خوب کشف حل راز، سرخوش لبخند خدای خوبه، تازه یه طلوع بی غروبه. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. تلخی روز و روزگار تو رو خم نشدن تو فصل بی بهار، با تو فقط میشه که ساده تیکر گله بی مغز حسود و هیکر. شعر و شعور و شب پرترانه، خنده بی منت و بی بهانه، تنها توی نگاه تو صدا کرد، با تو فقط میشه که ادعا کرد. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیدونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر. من نمیخوام نمیخوام نمیدونم
در 26 امین شب از آبان ماه 1398، آبان ماهی که سخت زمستانی شده با این سرمای هوا، حداقل در پایتخت بسیار بسیار خوشحالیم که گرمترین رسانه جهان رو برای شنیدن انتخاب کردید، یعنی امواج رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو. برنامه رواق تماشا رو میشنوید با محوریت معرفی جاذبه‌های گردشگری استان سمنان. با افتخار میزبانی می‌کنیم از سرکار خانم پرستو فخاریان، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه گردشگری، جنابان آقایان مصطفی یغماییان معاون میراث فرهنگی استان سمنان، مهندس هانی رستگاران مسئول ثبت و تعیین حریم میراث ملی و جهانی استان سمنان، و مهندس سروش هاشمی کارشناس مسئول حفظ و احیای میراث فرهنگی استان سمنان و ناظر صندوق احیا و بهره برداری از بناهای فرهنگی و تاریخی. جناب یغمایان عزیز و بزرگوار، در راستای صحبتهایی که در فصل نخست این گفتگو ما شد، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که می‌خوایم درباره به شکل مشخص و منحصرا به کاروانسراهای استان سمنان بپردازیم. آنگونه که بیرون استودیو هم شما هم جناب رستگاران هم به این نکته اشاره کردید، وقتی ما درباره فصل معماری‌ها و سازه‌های انحصاری صحبت می‌کنیم، خب کاروانسراها در ایران در میشه گفتش که یکی از پیش قراولان این عرصه قرار می‌گیرند. در خدمتتونم جناب یغمایی.
عرض خسته نباشید.
مهربانید.
خواهش می‌کنم. کاروانسراهای استان سمنان به دلیل همون گستردگی که گفتم به لحاظ تعداد زیادی داریم کاروانسرا،
بله،
که اغلب مربوط به دوره صفوی است. سازه ها اغلبشون از مساله اصلی از آجر استفاده شده و عموماً پلان های اینا به صورت چهار ایوانی اجرا شده. کامل ترین پلان در واقع کاروانسراها پلان های چهار ایوانی هست و از تزئینات آجری فراوان در این کاروانسراها بهره میبرن.
بله.
از تزئینات آجری عرضم خدمتون که همونطوری که اول صحبت گفتم، حالا یه مقدارم به خاطر این که رنگ و بو بحث گردشگری که خانم فخاری گفتن من میخوام بهش اشاره کنم، فوق‌العاده نزدیک به تهران ما جاده سنگفرش داریم.
بله.
جنوب گرمسار عملا به لحاظ دسترسی فکر میکنم از ورامین حدوداً 40-50 کیلومتر فاصله داره، از خود گرمسارم که 100 کیلومتری تهران هست حدود 20 کیلومتر جنوب به گرمسار جاده سنگفرش شروع میشه.
بله.
واقعا دیدنی هست این، در واقع در مسیر کاشان به گرمسار این قسمتی که جاده در واقع به لحاظ دسترسی یه از خاک روس در واقع
درسته.
به نوعی خاک روسی هست که همین الان با ماشین‌های دو دیفرانسیل تو بارندگی ها اینا مسیر صعب العبوری است.
بله، بله.
دوره صفوی بسیار بسیار هوشمندانه هم به لحاظ مهندسی این جاده در واقع به لحاظ زیرسازی مهندسی شده هست و تو دوره خودش بسیار کار سنگینی انجام شده. حدود 30 کیلومتر جاده سنگفرش هست، بسیار دیدنی هست و به جرأت میشه عنوان کرد که قدیمی ترین مهندسی جاده سازی توی منطقه استان سمنان و حتی در کشور. به ثبت آثار ملی هم رسیده.
بله.
این جاده ارتباط قصر بهرام، کاروانسرای عین الرشید و گرمسار رو برقرار میکنه.
درسته.
این مسیر جاده، حالا دو تا کاروانسرا که از همین ابتدا من هم جاده رو معرفی کردم، دو تا کاروانسرایی که تو پارک ملی قرار داره، حفاظت شده است منطقه با هماهنگی‌های محیط زیست. گردشگرای زیادی اونجا رو دیدن میکنن، واقعا آدم از زندگی ماشینی فاصله میگیره، نه موبایل آنتن میده اونجا نه ارتباط تاسیسات برق و اینا وجود داره اونجا. حقیقتا خیلی از گردشگرها که من باهاشون صحبت میکردم حقیقتا فاصله میگیرن از زندگی ماشینی امروز.
بله.
اونجا یک قسمتی هستش که حالا به هر ترتیب از شهر و شهریت فاصله داره،
در فاصله فرمونی 100 تا 120 کیلومتری تهران دیگه.
و برای آخر هفته اونجوری که جناب علی اشاره کردید واقعا یک روزه به راحتی میشه اونجا رو دسترسی داشت، ولی عموما توصیه میکنم به دلیل اینی که شبای فوق العاده زیبایی داره، ستاره کاملا مشخصه، آلودگی نوری اصلا وجود نداره. اونجا تو عمق حدود 60 70 کیلومتری جنوب گرمسار میتونن از اون موقعیت استفاده کنن، بسیار بسیار زیبا هم هست.
بحث امنیتش
و امنیت هم که پارک ملی از خود در واقع محیط زیست اونجا پاسگاه متعدد داره و حفاظت رو کاملا انجام میدن. بسیار بسیار منطقه امن و
خیلی عمالی، پیشنهاد بسیار درخشانی.
و حتی تو حوزه محیط زیست در واقع وحوش هم اونجا هستش که به صورت حفاظت شده، انواع مختلفی داره و با کارشناسای محیط زیست که گردشگر رو صحبت میکنن فراوان از تنوع در واقع وحوش هم
چقدر میشه.
عملا تو ادامه مسیر ما به کاروانسرای دهنمک میرسیم. کاروانسرای دهنمک از جمله کاروانسرایی هستش که البته قبل از اون ایوانکی هم هست.
بله.
کاروانسرای جنوب شهر ایوانکی در حال حاضر سرمایه گذار در حال مرمت اون کاروانسرا هست و از جمله کاروانسرایی هستش که
جام هاشمی سخت سرشون تکون دادن، فکر کنم در حال حاضر هیچ کارشناسی اونجا برای مرمت حضور نداره. بله
چرا هستن؟ نه اتفاقا من بس اون چیزی یه چون قرار بود که من در مورد بنایی که واگذار کردیم به سرمایه‌گذار صحبت بکنم، داشتم گفتم یه مقدار گرید زدن به بحث اصلی من، چون روی این حسابی رو سرمایه‌گذار
بسیار عالی. خب بله بخش جناب یغمانی میفرمایید.
چون مسیر رو داشتم حرکت می‌کردم، بحث کاروانسرای ایوانکی، حالا بحثا قطعا واگذاریش آقای هاشمی صحبت میکنن همکارمون، ولی در مجموع کاروانسراها عملا یه قسمت بزرگی از بناهای تاریخی استان سمنان رو تشکیل میده. گفتم حدود 16 کاروانسرا تقریبا در کنار همین جاده فعلی ما قرار داره. حالا مسیرهای جاده خیلی وقتا در واقع تغییر کرده، مثلا کاروانسرای الهاک الان یه مقدار فاصله داره با جاده، ولی خیلی از 16 تا کاروانسرا تقریبا چسبیده به جاده است. ما کاروانسرای میاندشت که حد فاصله آخرین شهر ما میامی از استان سمنان تا سبزوار تقریبا حدود 100 خورده کیلومتر با در واقع شاهرود فاصله داره.
بله.
کاروانسرای میاندشت تشکیل شده از 3 تا کاروانسرا که عملا بزرگترین کاروانسرا و به عبارتی به عنوان کاروانسرای بزرگترین کاروانسرای خاورمیانه. اصلا
بح بح
تو کشورهای همجوار هم ما کاروانسرای به حدود 24 هزار متر مساحت این سه تا کاروانسرا که در کنار هم قرار گرفته که مربوط به دوره قاجار و صفویه است. حالا اون هم واگذار شده
بسیار عالی
در واقع صندوق احیا واگذار شده و بخش خصوصی داره به صورت سرمایه گذاری و خدمات جاده در واقع از اون قرار هست استفاده بشه. از جمله جاذبه هایی هستش که همجوار جاده برای گردشگرا بسیار بسیار دیدنی میتونه باشه و در این حال میتونن از خدماتش بهره ببرن.
یک دنیا ممنون، متشکرم. خب جناب هاشمی، در خدمت شما هستیم. در این فاصله که موسیقی هم پخش میشد، جناب رستگاران دوستان از شنونده فرمودن که پاسخ نقدهایی که در برنامه عنوان شده حداقل از جانب من کمترین رو در حقیقت باید داد. بی تردید اگر که پاسخی هست حتما میشنویم، ولی جناب رستگاران یک فاصله من از شما میگیرم، چون بحث جناب هاشمی در ارتباط بحث های یغمایان قرار میگیره. بعد از صحبت های جناب هاشمی در خدمت شما هستیم. جناب هاشمی بزرگوار، در کنار اینکه حالا میفرمایید سپردن این مسئله به بخش خصوصی مرمت و احیایی که داره صورت میگیره تا چه حد مبتنی بر کار کارشناسی هست، چون حالا من اگه به منطقه سمنان نخوام مثال بزنم، از محل زادگاه خودم تبریز بخوام صحبت بکنم، بسیاری از دوستانی که کارهای بازسازی اماکن میشه گفت کهن رو دارن انجام میدن، نه شناختی از ملات مصالح اون بنا دارن و رویکرد و نگاهشون بیشتر مبحث اقتصادی هستش. بسیار بسیار کاروانسرا در خود شهر تبریز و فاصله بین تبریز و شهرستان‌های مجاورش هست که شاید 6 ماه یا 3 ماه در دست بخش خصوصی بود، بعد اونا تبدیل به کبابی و رستوران و اینجور از موارد شده. وقتی که شما واردش میشی، تنها چیزی که اونجا داره خودنمایی میکنه گچ هست بر تاریخ 300 یا 400 ساله بنای کاروانسراها. شما برای ما بگید از حضور بخش خصوصی و به ویژه حفظ و احیای میراث فرهنگی استان.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب دو تا رویکرد تو این زمینه وجود داره. یکی این که خب بگیریم که تمام این بناها که همشون با ارزش هست هست سازمان میراث فرهنگی بمونه تا هر زمان که سازمان وضعش خوب شد، پولدار شد، بودجه کافی داشت، بنا شروع کنه به مرمت کردن. ببینید، ما در مورد ایران صحبت میکنیم.
بله.
یک کشوری که با غنای تاریخی بسیار زیاد، اگر بخوایم فقط بنایی که شاخص هست در طول تاریخ حساب کنیم، از نمیگم از هزار اول به اون کار ندیم، خیلی جلوتر از زمانی که خط اختراع میشه از هزار سوم تا الان، ببینید تو این کشور چقدر بنای تاریخی وجود داره. آیا با وضعیت فعلی میتونیم همه اینها رو به بهره برداری برسونیم، احیا کنیم یا نمیتونیم؟ خب یه رویکرد اینه که بگیم آقا هیچ بخش خصوصی به این بناها دست نزنه. چرا؟ چون میخواد میراث فرهنگی مرمتش بکنه. این یک روی کرده. یک روی کرده دیگه اینه که بیایم یک بخشی از بناهایی که حالا شاخص درجه یک ما نیست، جزء بناهای شاخص درجه اول وجود نیست، حالا یکم اهمیت کمتری داره و بله، میشه زودتر به بهره برداری برسونه، به بخش خصوصی واگذارش کنیم که اینا احیا بشه و به اون مسیر در حقیقت حیات خودش برگرده.
درسته.
من فکر میکنم الان بهترین همه در حقیقت کارشناسا به این مرحله رسیدن که بیایم از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده بکنیم تا نسبت به احیای بناهایی که امکان داره و میشه این کارو انجام داد اقدام بشه.
بله.
برای این مکانیزم یک صندوقی در سازمان میراث فرهنگی تشکیل شده به نام صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی.
درسته.
تو این صندوق بناهایی که قابل واگذاری هست شناسایی میشن و کارایی در حقیقت ادارش انجام میشه، کارشناسای رسمی و دادگستری ازش بازدید میکنن، مراحلی که باید تو این بنا انجام بشه در حال مرمت بشه و بعدها به احیا برسه مشخص میشه و بعد بنا به صورت عادی در اختیار علاقمندانی که حاضر هستن که سرمایه گذاری کنن قرار داده میشه. حالا اینکه اون کسی که سرمایه گذار هست چه ویژگی باید داشته باشه، این جزء شرایطی هست که در سازمان در صندوق احیا بررسی میشه.
بله.
یعنی در حقیقت شما یه سرمایه گذار دارید و یک شرکتی دارید که این کارهای در حقیقت مرمتی رو انجام میده.
درسته.
اون شرکت که در حقیقت کار مرمت انجام میده بر اساس یک قواعد و اصولی باید انجام بده که این کارو باز افراد صاحب صلاحیت که ما بشکیم طرح مرمت تهیه میکنن، به سازمان به صندوق ارائه میشه و تو اون صندوق تصفیب میشه و جهت اجرا در اختیار اون سرمایه‌گذار قرار داره.
همش رابطه من دیگه.
همش رابطه.
هیچ رابطه‌ای وجود نداره.
هیچ رابطه به چه منظور؟
به معنی اینکه مثلا حالا من به عنوان یکی از کسانی که دارم در همین سمت شما حفظ و احیای میراث فرهنگی کار میکنم، پسر خاله‌ام که فارغ التحصیل رشته مرمتم هست.
بله.
و خب حالا کاری نداره، در حقیقت با یه بودجه برای اینکه حالا وامی هستم براش گرفته بشه، یا به یکی از همین شرکت‌هایی که هست معرفی بکنم و بدون هیچ شناختی نسبت به اون بافت در اون منطقه
نیست. ببینید، اول اصلا اینکه بناها تو روزنامه رسمی کسب انتشار منتشر میشه، یعنی اصلا هیچ رانتی اینجا وجود نداره. شما باید شرکت کنید در مناقصه.
بله.
و برنده بشید. این که از نظر نوع انتخاب سرمایه‌گذار هست. از نظر بخش مرمتی هم افرادی میتونن طرح مرمت تایید بکنن که داره گرید مرمتی باشن.
این خیلی مهمه.
یعنی بله. در حقیقت بله. شرکت یا افراد که دارای رتبه گرید مرمتی هستن این طرح مرمت رو تهیه میکنن. پس طبیعتاً افرادی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن باید تو این شرکت‌ها کار کنن، تجربه پیدا بکنن و بعد حالا اقدام کنن به تایید.
حقیقتاً اگه این روی که وجود داشته باشه که جای بسیار بسیار خوشحالی
تا الان وجود داشته و امیدواریم که بعد از اینم وجود
امید.
داشته باشه.
امید.
حالا در مورد آماری که من تو استان خودمون دارم، حالا اجازه بدین تو بخش بعدی با هم باز مفصل در این مورد صحبت کنم.
فقط خیلی کوتاه اگر که امکان داره بفرمایید حالا نسبت به این بخش به ویژه روی کارمستر که داشتیم صحبت می‌کردیم در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، استفاده های این چنینی هم مثل تبدیل شدنش به رستوران این جور چیزا هم داره.
خب طبیعتاً باید همین باشه. شما در حقیقت در مورد بنای دین صحبت می‌کنید که کاربریش در حدود مثلا 200 سال پیش یه چیز دیگه بوده، الان می‌خواید دوباره حیات اجتماعی بشه بهت دیگه، باید یک کاربری متناسب با شأن اون بنا در حقیقت مد نظرتون باشه.
مثلا تفاوتمون خب... بعد ما ترکیه چیه؟ ترکیه هم پر از کاروانسراست، یک دونه کاروانسراش تو ترکیه نمی‌تونید پیدا کنید که تبدیل به رستوران شده باشه. ببینید که یکی از تاخاش رو زیرش زغال روشن کنن و تمام اون دوده زغال روی اون تاق 300 ساله 400 ساله یا 500 ساله بشینه.
ما تو استان خودم تا جایی که میدونم بنایی که در حقیقت کاروانسرایی هم که واگذار کردیم، دید ما اینه که نسبت به کاربری اولیه‌اش هم وفادار بمونیم، یعنی کاربری اقامتی خدماتی بهش بدیم.
بله.
به این شکل نیست که مثلا به خاطر مثل یک ویترین رو درست بکنیم.
بفرمایید شما.
بله. و حالا اگه از خواهید من میتونم لیستش رو بگم
خدمتتون.
فقط کاجمان فخاری.
بله.
توضیح هم میشه اضافه کرد. ببینید کاروانسراها هم خدمات حالا به شکل رستوران امروزی نه، ولی خدمات اقامت و دقیقا همون خدمات جاده رو ارائه می کردن. امروز خب به هر ترتیب ممکنه کسی برای اقامت وای نیسته. کم و بیش ما کاروانسراهایی که الان تو استان خودمون رو طرح مرمتش کار کردیم، از کاروانسرای میاندشت تا خود کاروانسرای دهنمک، کاروانسرای دهنمک همین الان داره اقامت میده. یعنی دقیقاً همون کاربری هستش که 200-400 سال پیش داشته این کاروانسرا. در کنار این اون خدمات رستورانی شاید فکر میکنم تو کاروانسرای دهنمک ما چیزی در حدود 1/4 کاروانسرا داره خدمات رستورانی هم میده، چون خیلی ها ممکنه فقط برای صرف نهار اونجا وایستن.
حالا من
سابق یه نکته
اگر که
اجازه
بدید، من اصلا کاملا با شما جناب یعقوبی عزیز، با جناب مهندس هاشمی کاملا هم عرض هستم، خدایی نکرده من رو نکته مقابل خودتون ندونید. بس راجع به این منطقه سمنا صحبت میکنم. میگم بعضی وقتا عدم نگاه کارشناسی یا سپردن امور بدون نظارت باعث یک نوع از سوء استفاده ها داره میشه، که آن چیزی که در حقیقت دودی که داره ایجاد میشه در نهایت تو چشم من مخاطب، منی که به هر حال بخشی از این میراث متعلق به تاریخ منم و یک ایرانی هم به شمار میاد هستش. خانم فخاریان بفرمایید.
و من یه نکته میخواستم اشاره بکنم، حالا در این راستا که وقتی یه جایی واگذار میکنیم به سرمایه گذار بخش خصوصی، سرمایه گذار بخش خصوصی سرمایهش رو جایی میبره که بتونه ازش سود در بیاره.
بله.
اگر که حالا اونجا تبدیل میشه به رستوران، ما نباید بگیم که چرا اونجا شده تبدیل به رستوران. ما باید بیایم از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه بکنیم و نظارت ها رو قوی بکنیم. اون جایی که مشکل داریم، حالا من خودم ندیدم از نزدیک کاروانسراهای استان سمنان رو به صورت گسترده و دقیق، اما تو جاهای دیگه و حالا بناهای تاریخی دیگه تو استانهای دیگه داریم. ما یه مشکلی که داریم اینه که واگذار میشه بنا به بخش خصوصی و رها میشه. یعنی حالا جالب که جناب هاشمی مسئول نظارت ناظر صندوق هستن، صندوق احیا هستن، و اون چیزی که من فکر می‌کنم ناظر صندوق باید انجام بده، چه آقای هاشمی چه همکارانشون تو استانهای دیگه، اینه که باید خیلی دقیق وارد این بحث بشن. ما توی استانهای دیگه شاهد این هستیم که تبدیل به رستوران شده یه جایی و واقعا یه بخشایی رو کلن تغییر دادن. یعنی به قول شما همه دیوارا رو گچی کردن، نمیدونم زمین رو حالا سرامیک کردن، انگار که تبدیل شده به سالن.
اسفالتش دیدم ولی حالا سرامیکش من ندیدم.
این اصلا منطقی نیست. یعنی ما باید نگاهمون اینجوری باشه که نظارت باید قوی باشه، حالا ما باید شرایط تسهیل بکنیم که اون سرمایه‌گذار بتونه به حضور پیدا بکنه. میکنه. حالا یه سوالی که الان برای خود من شکل گرفت، میگه جناب یغمایی نشاره کردن که الان دست کم توی خود این نوار جاده‌ای که وجود داره نزدیک جاده ما حدود 16 تا کاروانسرا داریم تو استان استمنان. آیا اینها چون یکی از مشکلاتی که ما داریم در حال حاضر توی حالا بحث جاده ها خدمات بین راهی هست،
بله،
که جز جاده تهران قم ما هیچ جای دیگه خدمات بین راهی مناسب نمیبینیم. همه سرمایه گذاران خدمات بین راهیمون رفتن جاده تهران قم، اتوبان تهران قم سرمایه گذاری کردن. یکی از کاربری ها میتونه این باشه واسه این کاروانسرا. آیا همچین چیزی اتفاق افتاده؟ این سوال الان برای من شکل گرفت. شاید که
همین هست دقیقاً. حالا صرف نظر از این که تو این قسمت خب خدمات جانبی کنار این کاروانسراها، واقعا زیبایی کاروانسرا وقتی ما صحبت از کاروانسرا میاندشت میکنیم، واقعا این که دوروبر این کاروانسرا حرائمی که داره رعایت کنیم، تأسیساتی نبریم اونجا